بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أهيت، فإن تسمع قولي وتطيع أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. مستحضرید که موضوع بحث ما تبیین امام حسین علیه السلام و روشنگری عاشورای حسینی نسبت به این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چیست، چه اموری باعث شد هدف انبیا تحقق نیابد. در رابطه با ابی عبدالله و واقعه عاشورا چه روشنگری نسبت به این مطلب صورت گرفته، و ما به عنوان پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه می آموزیم؟ رسالت، مسئولیت و وظیفه ای که به عهده ما می آید چیست؟ طبیعتاً وقتی سخن از هدف انبیا چه موانعی برای تحققش هست مطرح شد، در مرحله اول این سؤال مطرح می شود: هدف انبیا چه بوده است؟ که موانع نسبت به اون چه بوده است رو ما بررسی کنیم. هدف انبیا چه بوده است؟ در یک بیان کلی، هدف انبیا انسان ساختن انسان‌ها، آدم شدن افراد بشر. اما این که انسان‌ها انسان شوند، بشر به اون صفات ارزنده انسانی خودش نائل شود، این سه جنبه و سه شأن یا سه جهت براش مطرح میشه: یکی در زندگی فردیش، یکی در زندگی خانوادگیش، یکی هم در نظام اجتماعی و زندگی اجتماعیش. شما گاهی به یک فرد برمیخورید، میفرمایید که چه انسان رشد یافته اخلاقی ایدئالی، من از مجالست با این فرد لذت بردم و آرزو میکنم افراد زیادی در جامعه ما به مانند این فرد باشند. گاهی به یک خانواده برمیخورید، همه اعضای خانواده این گونه اند، یک خانواده موفق، یک خانواده ایدئال، همه اعضای خانواده به وظایفشون آشنا هستند و میگویید چه خانواده موفقی، چه عواملی باعث شد، چه شیوه تربیتی در این خانواده اعمال شد که اعضای خانواده، چه پدر چه مادر چه برادر و خواهر، چه بستگانی که در این مجموعه خانوادگی با هم رفت و آمد و معاشرت دارن، ما ویژگی های ارزنده انسانی رو از اونها میبینیم. همچنین نسبت به جامعه، اون توقعی را که ما انسانها به عنوان انسان از یک جامعه بشری داریم که تحت عنوان عدالت اجتماعی مطرح می کنیم، عدل را به معنی دقیق کلمه اینجا در نظر می گیریم، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشه، افراط صورت نگیره، تفریط صورت نگیره، ظلم و بی حساب و کتابی نباشه، حقوق محفوظ باشه، هر کسی به حق خودش برسه، رابطه انسان با بقیه افراد انسانی در چنین نظام اجتماعی یک رابطه عادله اخلاقی جالب و ارزنده باشه. آیا اگر ما فردی را میبینیم که از نظر اخلاقی ایدئال است، عرض کردم پسندیدیم، افراد دیگری ببینیم که درست نقطه مقابل اون فردن، طبیعتاً این سوال برای ما مطرح می شود چه باعث شده که اون فرد ایدئال و اخلاقی و ارزنده است اما این فرد نیست؟ تو خانواده هم همینطور، در مقابل این خانواده موفق یه خانواده ای را می بینیم که اون موفقیتی را که خانواده نخست داره اینا ندارن. چی شده؟ عامل چیه؟ دنبالش بریم. تو نظام اجتماعی هم این بحث مطرح میشه. چرا جوامع بشری یه زمانی مشکل جهل داشتن، مثل دنیای امروز ما، علم، دانش، صنعت، تکنولوژی، دانشگاه ها، کتابخونه ها، اندیشمندان، متفکرین، علما، حکما، فلاسفه، به این تعداد نبودن. بشر هم یک زندگی شاید ابتدایی داشت و اون جامعه ایدئالی را که ما توقع داریم و آرزو می کردیم نمی دیدیم. ولی آیا در شرایط امروزه دنیا که این همه علم و صنعت و این امکانات برای بشر فراهم شده، بازم شما میتونید در یک گوشه از عالم وارد یک جامعه ای بشید بگید از هر نظری این جامعه ایدئال است؟ یا اگر من مثال زدم یه خانواده، اگر پدر موفق است مادر موفق نباشه، مادر سالم و موفقه پدر موفق نباشه، پدر و مادر سالم و موفقن اعضای دیگه خانواده بچه ها موفق نباشن، میگیم کجای کار میلنگیده یه همچو مشکلاتی پیدا شده؟ آیا در دین ادعا نشده؟ خدا پیغمبران را فرستاده، نگفتن که ما آمدیم یه جامعه ایدئالی براتون درست کنیم؟ ما افراد موفق در طول تاریخ کم و بیشی دیده ایم و میبینیم. در سایه تعالیم وحی و آموزش دقیق دینی، افراد ساخته شده‌ای در حد بسیار عالی و رشد یافته که حقیقتاً انسان وقتی به اینها برمیخوره حتی گاهی انگشت حیرت به دندان میگیرد که چه مقاماتی دارند و غبطه می خورد و آرزو می کند که ای کاش ماها هم می توانستیم مثل اینها شویم. خانواده هایی هم کم و بیش همچنین، ولی یک نظام اجتماعی دقیق همه جانبه کاملی را، خب اینجا در دستبندی اولیه عرض کردم، یه عده میگن شما از دین توقع چنین جامعه ایدئالی را نداشته باشید، چون مخالف دینن، مخالف وحین، مخالف حقایق ماوراء ماده و سیطره عالم معنا بر عالم ملک. اینو یه توضیحی عرض کنم چون ممکنه سوال برای بعضیا مطرح بشه. من در زندگی شخصی خودم به عنوان یک فرد، چه بنده چه شما، فرقی نمی کنه. ببینید، یه جنبه ملکی وجود داریم، همین گوشت و پوست و استخوان، که جنبه ملکی وجود من و شما با جنبه ملکی وجود گاو و گوسفند در ذات فرقی نداره. ذات وجود مادی گاو و گوسفند همین گوشت و پوست و استخوانه، همین سیتوپلاسم و پروتوپلاسمه، همین عناصر مادی در این عالم ماده است. حالا رو ترکیبات شیمیایی کمی بالا پایین یه تفاوتاتی داشته باشه، ذات میشه ماده، ذات میشه عالم ملک. اما یک جنبه دیگر وجودی در بنده و شما به عنوان انسان هست که تفکر صورت میگه، تعقل به وسیله او صورت میگیره، بررسی امور میکنه، سبک سنگین میکنه کارها رو، میپذیره، رد میکنه، دلیل پذیرش رو ارائه میده، دلیل رد کردن رو مطرح میکنه. اون جنبه ماوراء ملک بدنی است که به تعبیر قرآنی و اشعار عرفانی عرفا که از قرآن گرفتن، جنبه ملکوتی وجود انسانه. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. این جنبه ملکوتی وجود من و شما قدرت دارد، توان دارد، چنان سیطره بر این ملک وجود من پیدا کند که تمام جنبه ملکی وجود را ابزاری در اختیار بگیرد. مثلا الان زبان به عنوان یک شیء مادی، دستان بنده به عنوان گوشت و پوست و استخوان در اختیار اون قدرت ملکوتی وجود من است. زبان به گونه ای به اراده من حرکت کند که مطالبی که بنده الان مورد نظرم به شما تحویل بدم به این شکل حرکت کند، شکل دیگری نه. اگر حرکات دست من با نوشتن روی تخته یا با نوشتن روی کاغذ یا یه نحوه خاصی برای القای مطلب لازمه، اون قدرت اینو در اختیار خودش میگیره و وادار به این شکل حرکت میکنه. اینو میگن سیطره، سیطره غلبه، قدرت داشتن، تعالی داشتن، سیطره قدرت ملکوتی وجود من بر جنبه ملکی وجود من. حالا اگر من این جنبه ملکوتیمو ضعیف کردم، قدرت بهش ندادم، نذاشتم رشد کنه، این جنبه ملکی و یا جنبه های مشترک حیوانی وجود من غلبه پیدا کند بر اون جنبه ملکوتی من، جنبه ملکوتی من ابزار شود در خدمت جنبه ملکی. این انسان بیچاره است. زمانی من فرد کاملم یا در مسیر کمالم که بعد ملکوتی وجود من سیطره بر ملک، بعد ملکی وجود من پیدا کنه. یه بحث دقیق و عمیق فلسفی و عرفانی انسانشناسی است که باید در جای خودش مطرح بشه. عین این بحث در نظام اجتماعی مطرحه. ما یک پیکره فیزیکی جامعه داریم، یک سیطره متافیزیکی برای جامعه. اگر بحث وحی مطرح میکنیم، آیا ماوراء ماده متافیزیک و اون حقایق ملکوتی برای نظام اجتماعی هم میتونه مطرح بشه، سیطره پیدا کند، همینطوری که الان تا این قدرت نفس یا روح که ملکوتی است در وجود من دست رو دست نگه می‌داره، چشم رو چشم نگه می‌داره، زبان رو زبان نگه می‌داره، ولی وقتی این قدرت ملکوتی از وجود من جدا میشه، اینا همه متلاشی میشه دیگه. دست به عنوان یه دستی که اون کاری که بناس بکنه نمیتونه بکنه دیگه، چشم به عنوان یک عضوی که قراره در خدمت این وجود برای دیدن باشه دیگه معنا پیدا نمیکنه. اون قدرت اینا رو در کنار هم نگه می‌دارد، مدیریت می‌کند، سیطره دارد و هر عضوی رو در جای خودش به وظایفش. نظام اجتماعی در نگرش الهیون این گونه است. میگن اگر ما وحی را مطرح می‌کنیم، اون نظر دسته اول که میگن اصلاً وحی نه، خدا و معنویت نه، این در واقع مثل این است که بگوییم یک انسان فردی بعد ملکوتی نمیخواهد. اینو در بحث برون دینی شبهای بعد اثبات خواهم کرد، فقط یه جرقه ای زدم بهش توجه بفرمایید تا وارد بحثش بشیم. همین طوری که ارزش وجودی من و شما به عنوان یک فرد زمانی تعالی پیدا می کند که اون بعد ملکوتی وجود ما تعالی بیابد و این رو در اختیار بگیرد، در بعد اجتماعی ما هم سیطره ملکوت بر ملک وقتی مطرح می شود وحی آمده است این را به ما بیاموزد. اما از اونجایی که رابطه ما انسان‌ها با وحی منوط به شناخت و معرفت ما از وحی است، ما چه معرفتی نسبت به وحی داریم؟ به اقتضای اون معرفت توقع داریم و به اقتضای اون توقع اقدام عملی داریم. اگر معرفت من نسبت به وحی این باشد که وحی قبول ولی برای نظام اجتماعی شما و حرکات جمعیتون هیچ کاری نمیتواند بکند، پس توقع من بر مبنای این معرفت از وحی چیست؟ من فقط وحی رو برای شؤون شخصی و فردی و رابطه اختصاصی خودم با خدا میخوام. نظام اقتصادی به وحی کاری ندارم، نظام سیاسی به وحی کاری ندارم، نظام اجتماعی و نظامهای گوناگون تربیت جوامع رو با وحی کاری ندارم. چرا کاری ندارم؟ چون توقعی ندارم. چرا توقع ندارم؟ چون در مقام معرفت، معرفت من نسبت به وحی اینه که وحی نمیتونه کاری بکنه. این از صدر اسلام این نظرها وجود داشته که من با مدارک بعد از ورود به این بحث که به اونجا رسیدم اشاره خواهم کرد. امروزم به شکل خیلی گسترده در میان مذهبی ها و معتقدین به وحی این تفکر وجود دارد. خب حالا ما به عنوان انسانی که جزء دسته دومیم، دسته اول نیستیم که میگیم وحی نه، حقایق ما برای ماده نه، خدا نه، ما خدا رو قبول کردیم، ما وحی رو قبول کردیم، ولی با دلایل بسیار مفصل و قانع کننده برای عقل. که اگر عزیزان جوانی باشن که اینجا براشون سوال مطرحه، شماها به چه دلیل خدا را قبول کردید، شماها به چه دلیل وحی رو قبول کردید، اون بحث جداگانه ای داره، بایدم بحث کرد، جوانم حق داره این سوالو بکنه. بحث میکنیم دلائل مفصلی که گفته شده، ولی از اینجا به بعد الان بحث ماست. از اینجا به بعد بحث ما چی بود؟ وقتی وحی رو قبول کردیم و گفتیم انبیا آمده ان بر مبنای وحی که از طرف خدا به انبیا میشه ماها را به تعالی برسانند، این هدف انبیا چرا تحقق نیافته؟ ما داریم اینو بحث میکنیم. یعنی کسانی که وحی را قبول کردن ولی چرا وحی تحقق نیافته رو دارن بررسی میکنن. خب اینجا میگیم یکی از دلایل تحقق نیافتن اهداف انبیا اختلاف نظر پیروان مکتب انبیا معتقدین به وحی نسبت به کارایی وحیه. خود این یه مشکله، باید اول این مشکل رو حل کنیم. اگر بند دانشجوی درس فیزیک شما سر کلاستون باشم، خانم هم دانشجوی دیگر درس فیزیک شما یا استاد فیزیک سر کلاستون باشه، اول بین من و اون خانم یا اون آقا به عنوان دانشجوی دیگر اختلاف اساسی فکری معرفتی شناختی وجود دارد، تحت این عنوان که اگر شما موضوع ایکس رو در فیزیک میخوای این استاد نمیتونه بد یاد بده، ولی حضرت عالی میفرمایید این استاد موضوع ایکس در فیزیک هم میتونه درس بده. خود این اختلاف بین من و شما باعث میشه نحوه کلاس رفتن ما و نحوه ارتباط ما با استاد فیزیک تفاوت پیدا کنه. الان گروهایی هستن قلم به دست دارن، سایت های بسیار قوی و امکانات بسیار گسترده در اختیارشون، در جامعه بشری در سطح اینترنت و ارتباطات کلی جهانی و سایت ها اصرار می‌ورزن وحی به درد نظام اجتماعی شما نمی‌خورد. و خیلی از افرادی که نمازم میخوانند، روزم میگیرند، برای امام حسین عزاداریم میکنند، یا دچار تردید و تزلزل فکری شده اند یا پذیرفته اند. پس ما توقع جامعه عادله را از وحی نداشته باشیم، بریم سراغ مکاتب دیگر و نظامهای فکری دیگر. خب این یک اختلاف اندیشه است، بسیار خوب. آیا باید حل بشه یا نه؟ و ما به عنوان یک مسلمان موظف به بررسی نسبت به این مطلب هستیم یا نیستیم؟ خب راه پیدا کردن جواب منطقی و قانع کننده برای درون خود ما، به قول حافظ درن درون من خست دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. این غوغای درونی من کدوما راست میگن؟ واقعا چیه؟ آیا واقعا این همه انبیا از طرف خدا اومدن؟ این همه ارسال رسول صورت گرفته؟ این کتابهای آسمانی رو که ذات اقدس الهی مقرر کرده برای هدایت انسانها بیار، و بعدم ادعا کرده توی این کتابا من جمله در رأسش قرآن کریم، سعادت مربوط به هدایت ماست. اگه بناست شما یک زندگی ایدئال پیدا کنید، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، پس اینا چیه؟ اینا افسانه است یا چرا این حرفا زده شده؟ ما دو سبک منطقی برای پیدا کردن جواب قانع کننده نسبت به درون خودمون. اول اینجا یک هشداری را، یک تلنگری را، یک تذکری را تقاضا دارم از بنده دقیق تر بشنوید، و اون این که برادر و خواهرم، به ویژه جوانهای عزیز، ما انسانیم. یه حکیمی سخن بسیار قشنگی داره، میگه حیوانات چراگرن، انسانها چراگو. حیوانات میخوان بچرن، سیر بشن. 4 تا گاو و گوسفند رو توی بیابونی که خوب یونجه‌هایی داره و آب خوبی داره رها کن، قشنگ بخوره و بنوشه، سیر بشه و بخوابه، دیگه قانه، دیگه هیچ دردی نداره. ولی من و توی انسان انسانیم، دغدغه انسانی داریم. ما چراگر نیستیم، ما چراگو هستیم. چرا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بر چه مبنا؟ دلیلتون چیه؟ قرآن کریم تصریح میکنه این مطلب رو. 1، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد بر اون دسته از انسانها، اقوال را گوش میدن، سخنان رو بررسی میکنن، بهترینش رو انتخاب میکنن. خب حالا وقتی میخوان اقوال و گوش کردن بهترین انتخاب کنن، ملاک انتخاب بهترین چیه؟ قرآن کریم راه نشون میده. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. برهانتون بیارید، دلیلتون ارائه بدید، ببینیم دلیل شما چیه. این تلنگر بنده در اینجا، این جوان عزیز، خواهرم، برادرم، چقدر گوش کردید به حرفای دو طرف، چقدر برهانی برخورد کردید و چقدر احساسی، هیجانی، غیر منطقی، عاقلانه برخورد کردید. به من جواب ندید، به وجدان خودتون جواب بدید و این دهه با امام حسین خلوت کنید، به خودتون جواب بدید. آقا اگر این اشکالات رو کردن، من رفتم جوابشم بپرسم؟ آیا بزرگان، اندیشمندان در طول تاریخ اینجور اشکالات براشون مطرح نشده بوده؟ جواب ندادن؟ خب چی گفتن؟ اگر فردای قیامت اون نویسنده ای که شب تا صبح بیدار نشسته، این سایت رو رفته، اون سایت رو رفته، این اشکال خونده، اون اشکال خونده، منابع رو زیر رو کرده، با خون دل مقاله و کتاب نوشته، عرضه کرده، این جواب اشکال، شما حاضر نشدی بخوانی ببینی چی جوابشه؟ جواب خدا رو چی میگی فردا؟ میگی آقا این طرف اشکال کرد. خب بله او اشکال کرده. حالا او از دو حالت خارج نیست، یا مغرض است بر مبنای غرض ورزی این کارا رو کرده، یا نه تفکرش اینه، اینجوری شناخته. خیلی خوب، تو هم انسانی، بیا بررسی کن ببین او چی میگه، این چی میگه. حالا ما میخواییم بررسی کنیم. موقع بررسی کرد، من همین امروز صبح تو دانشگاه یه جوون عزیزی اومد گفت من دیشب تو حسینی ارشاد پای صحبت شما بودم، منقلب شدم، آقا میشه من رشتم رو عوض کنم بیام تو رشته شما؟ گفتم نه، شما فعلا رشته تو ادامه بده. گفت سیر مطالعاتی میخوام. گفتم ببینید، من از شما دانشجوها گاهی اینجوری میپرسم، میگم آقا رشته چیه؟ مثلا میگه که برقه. میگم چند واحد گرفتی این ترم؟ میگه 18 تا. میگم نمیشه 16 تا بگیری، 2 تا رو بذاری برای خدا؟ به اندازه 2 واحد هر ترم، همونطوری که بقیه واحدها رو، شما دانشجوی برقی باید بکوب درس بخونی، دانشجوی عمرانی باید بکوب درس بخونی، دانشجوی فلسفهی باید بکوب درس بخونی. آقا این ترم به اندازه 2 واحد همونجوری برای خدا کار کن. اونم مطالعه به چه صورت؟ خدا رحمت کنه استاد ما رو، مرحوم استاد مطهری ما میفرمود آبکش تو آب نباشید. آبکش تو آب پره، میارید بیرون هیچی توش نیست. کتاب دارم میخونم، آقا فهمیدم. خب بگو چی گفت؟ نمیدونم. اینجور کتاب خوندن که فایده نداره، کتاب رو زیر نظر اهل فن بگیر، بخون، بعد بیا بحث کن، بعد سوال کن، بعد ببین مشکلت حل میشه یا نمیشه. خب حالا ما اگر بناس بیایم بررسی بکنیم نسبت به این اشکال، وحی را قبول کردم ولی وحی برای نظام اجتماعی من کاری نمیتونه بکنه. دسته دوم، وحی همونگونه که سیطره ملکوتی فرد بر جنبه ملکی فرد را راه نشون داده و اگر پذیرفتی عمل کردی میشی یک رجل الهی، میشی سلمان فارسی، میشی مالک اشتر، میشی اویس قرنی، میشی جناب فزه، که یک شخصیت برجسته‌ای مثل مرحوم آیت الله کمپانی حساب شده حرف میزند، بگوید مفتقر آمتاب روی از در او بهی سوی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. اگه این فرد تونسته به این مقام برسه، وحی راه غلبه و سیطره بعد ملکوتی اجتماعی بر بعد ملکیش هم ارائه کرده. دلیل چیه؟ از کجا میگید؟ خب منطق میگه دو راه وجود داره، درون دینی برون دینی. خب ما درون دینی چون وحی قبول کردیم، حالا میایم تو درون دینی داریم بحث میکنیم. سومین شبی است که داریم تو بحث درون دینی بحث میکنیم. اولین منبع وحیانی برای من و شما که مسلمونیم و قرآن رو به عنوان وحی قبول کردیم، حالا برون دینیش هم براتون بحث میکنم، اما حوصله کنیم، وقت بذاریم، بریم جلو. اولین منبعی که به عنوان درون دینی این بحثا رو برای ما مطرح میکنه قرآن کریمه، بعدش روایات معصومین علیهم السلام. در دو شب گذشته ما با توجه به قرآن کریم، با اون آیاتی که خوندم که نمیخوام تکرار کنم، اینجا رسیدیم. قرآن میگه فلاح من میتونم براتون ایجاد کنم که شما جزء مفلحین باشید، فوز میتونم برای شما ایجاد کنم، شما جزء فائزین باشید، من میتونم شما رو به یک درجات عالیاتی برسونم، شما جزء اعلون باشید، اون عالیا بشید. اما لازمش چیه؟ همه اینا یک قیدی گذاشته، اگه میخوای رستگار بشی باید مؤمن بشی، قد افلح المؤمنون. اگر میخواید جزء اعلون باشید، شما انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر میخواید فائز بشید باید مؤمن باشید. اینو بحث کردیم. خب مؤمن کی از نظر قرآن؟ گفت مطیع خدا و رسول بشه. اگر انسانی ادعا کرد وحی و قبول دارم ولی مطیع خدا و رسول نشد، این انسان مؤمن نیست. مؤمن نباشه رستگار نیست. قرآن کریم هیچ جا نگفته اگر شما صرف این که گفتید من قبول دارم و مسلمانم رستگار میشید، بلکه سرزنش میکند، لمه تقولونه ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا على الله ما لا تفعلون. چه گناه بزرگی است که شما ها حرف بزنید ولی عمل نکنید. تو پرانتز بگم، گرفتاری جامعه اسلامی در طول تاریخ تو اکثریت حرف عمل نیست، خب نتیجه نمیگیره. قرآن میگه قد افلح المؤمنون، مؤمن باید رستگار، مؤمن رستگار میشه. مؤمن کیه؟ و باید مطیع باشه، مطیع خدا و رسول. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، مطیع چی؟ میگه مطیع امر و نهی. اینو قرآن کریم به تعابیر مختلفی بیان کرده، ولی ببینید همونم باز اختلاف فکری چجوری میگه. حالا من ادامه بحث شبهای قبل رو که میخوام از قرآن استناد کنم، سوره مبارکه احزاب آیه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مؤمن و مؤمنه ای را نرسد. یعنی چی؟ حالا میخوای مرد مؤمن باش، میخوای زن مؤمن باش، فرقی نمی کنه. مؤمن هم گفتیم تا مؤمن نباشید رستگار نیستید. حالا مؤمن اگر قرار مؤمن باشه تا رستگار بشه، حالا چه در نظام فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، که چی؟ ازا وقتی که قضا الله و رسوله حکمی داد، قضاوتی کرد، نظریه ای داد که اینا رو بحث میکنم. یعنی چی؟ کی؟ خدا به رسولش. خدا یه حکم داد، خدا یه قضاوت کرد، خدا یک مبنایی رو برای ما مشخص کرد و رسولش برای ما معین کرد، امرن نسبت به یه امری، نسبت به یه قضیه ای. ایکون لهم الخیره من امرهم، اختیاری این که بخواد نسبت به اون امری که خدا و پیغمبر روش نظر داده، اختیاری این که بخواد تغییرش بشه یه جوری دیگه بکنه نداره. اجازه بدید مثال عرض کنم، البته قابل مقایسه نیست ولی برای تقریب ذهن عرض میکنم. آقا بنده همون مثالی که هر شبم ازش استفاده میکنم، بنده کسالت جسمی دارم، به پزشک مراجعه میکنم. خود من پزشکی هیچی بلد نیستم، این آقا پزشک حاذق دقیق زحمت کشیده استخون خرد کرده این رشته است، او حق داره نظر بده، حکم میکنه شما اینو باید بخوری اینو نباید بخوری. حالا من سر سفره دارم خلاف اونی که پزشک به من دستور داده عمل میکنم، دیگران به من میگن غذای پزشک چی بود؟ غذا به معنی خوردنی نه، غذا به معنی حکم، قضاوت، نظر دادن. غذای پزشک چی بود؟ حکم پزشک چی بود؟ میگم اون بود. میگه پس چرا شما عمل نمیکنید؟ شما اختیار نداری در مقابل دستور پزشک. حالا البته به نسبت پزشک، قرآن میگه اگه وحی رو قبول دارید مؤمن رستگاره. مؤمن کیه؟ و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله ای امرن ای یکون لهم الخیره من امرهم. شما در مقابل خدا و رسول حق اظهار نظر ندارید. آقا این دیکتاتوریه، این قلدریه. اگر در مقابل اون پزشک همه اغلای عالم به من میگن چرا حرف پزشک رو گوش نمی کنید، چرا غذای پزشک را نمیپذیری، تو یه آدم خودخواهی، یه آدم شکمپرستی، یه آدم بی اراده ای، سر سفره غذا قدرت نداری تشخیص اهل فن را بپذیری، اینو میگن قلدری پزشک یا میگن زیر بار اندیشه درست رفتن؟ اگر وحی را قبول داریم از خدا بالاتر برای نظر دادن، چه دارید که میگید قلدری خدا؟ از خدا مظلومترم داریم؟ در مقابل پزشک تسلیم باش و درسته عقلا قبول میکنن، در مقابل استادت برای این که بخوای چیزی یاد بگیری تسلیم باش، این قلدریه؟ در مقابل یه مهندس ساختمون اومده میخواد یه همچو سالونی بسازه، آقا این دیوار درست نیست باید دیوار رو عوض کنی، آقا مگر قلدریه؟ نه، ما دموکراسی برقرار میکنیم. بابا اینجا صاحب نظر باید نظر بده. حالا دموکراسی، ما 500 نفر تو این سالونیم، یک نفر صاحب نظر حق نظر داره، او مهندس دقیق عمیقی است، همه جزئیات ساختمون رو میدونه، ما 500 نفر هیچی از ساختمون بلد نیستیم، آقا رأی بگیریم. ما 500 تا میگیم ستون نصف اونی باشه که مهندس میگه، مهندس یه نفره میگه ستون اون باشه، طبق دموکراسی حق با ماست، ولی واقعیت اینه؟ واقعیت اینه؟ آقا این یکی خدا، هیچی رو با خدا نمیتونی مقایسه بکنی. اگه وحی رو پذیرفتین آقا بشر به این شناخت برسه دیگه بس، بعد از قرنها دوری از مکتب قرآن، دوری از وحی، اینقدر سراغ ایکس و ایگرگ رفتیم، اینقدر سراغ مکاتب شرقی و غربی رفتیم، بابا بریم سراغ قرآن ببینیم خدا چی گفته. و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اما بعدش چی میگه؟ من گاهی وقتا مثال اینجوری میزنم، میگم فرض کنید بنده اینجا نشستم، سه نفر این پشت سر نشستن، هی به من چاقو میزنن، من هی اینجوری میکنم، شما اون سه نفر رو نمیبینید، فقط من میبینید اینجوری میگید چیه؟ میگم آقا خب دارم چاقو میخورم. آدم وقتی یه کمی با قرآن کار کنه، بعد بیاد اندیشه های رائج جامعه را که نسل جوان چجور دارن به طرف خودشون میبرن دقت کنه، میگه وای بر ما. این جای فریاد. به این قرآن بعدش چی میگه؟ و من یعص الله و رسوله. قبلش چی بود؟ مؤمنید. مؤمن را نسزد. مؤمن این نیست که چی؟ وقتی خدا حکم کرده، رسولش حکم کرده، دیگه بگه پس اختیار من چی؟ آقا صحبت قلدری نیست، صحبت حق سالاری است. حق سالاری چیه؟ خدا گفته ربا حرامه، حالا نظام اقتصادی کل جامعه بشری بگه ربا درست، مطمئن باشید یه روز با سر به زمین میخورن، چون با اونی که خدا گفته نمیشه در افتاد. خدا گفته مثلا آقا مبنای تشکل خانواده باید بر مبنای جعل بینکم مودتن و رحمه، این یک قضای الهیه. خب ما احتیاج به همسر داریم، احتیاج به تشکل خانواده داریم، اولین پایه اجتماعی ما میشه خانواده. خدا میگه مبنای زندگی خانوادگی که میخواین خانواده باشه چیه؟ جعل بینکم مودتن و رحمه. مودت و رحمت نمیخوام بحث کنم یعنی چی، ولی خواهد در اشاره میکنم ما مودت و رحمت و مبنای تشکل خانواده ندیم. غریزه جنسی ما عامل باشه، ثروت عامل باشه، شهرت عامل باشه، زیبایی قیافه عامل باشه، احساسات زودگذر عامل باشه، نتیجهش چه میشه؟ بالا رفتن آمار طلاق بیچاره کننده تشکل خانواده ها، ویلان شدن بچه ها تو خانواده ها. ما دانشجو بودیم 40 سال قبل، دکتر ناصرالدین صاحب زبانی روانشناس معروفی بود، تو رادیو هم برنامه‌های تربیتی داشت، کتابش هم تو دانشگاه تدریس می‌شد. من اون زمان رو کتاب ایشون یک کمی کار می‌کردم، یادم یک فصلی داشت یتیمان پدر مادردار، یه بابی بود تو کتاب روانشناسی ایشون، یتیمان پدر مادردار. میگو بعضی یتیما اینجوری نیست که پدر مادرشون از دنیا رفته باشن، پدرم دارن مادرم دارن، ولی مثل خانواده این که اصلا پدر و مادر ندارن، نه پدر میدونه وظیفش چیه، نه مادر میدونه وظیفش چیه. مبنا شده شکم، مبنا شده شهوت، مبنا شده غریزه جنسی، مبنا شده ثروت. یکی از متدینین مشهور این تهران که بنده روش حساب میکنم، ازش پرسیدم که چرا آقازادتون ازدواج نمی کنن؟ درد نیست آقا؟ به من گفت فلانی خانومم زنگ زده به یه خانواده مشهور به مذهب در این تهران، سرشناس دینی، که دختر خانم شما رو مثلا شوهر میدید من برای پسرم بیام. گفته ببخشید شما مرده هاتون رو کجا دفن می کنید؟ گفتم این چه سوالیه، من نمیدونم. گفت ببینیم پرستیژ خانوادگی شما نسبت به قبر و اموات، اگه قبرستان معمولیه در شأن ما نیست. گفتم عجب، جاهلیت صدر اسلام ما خونده بودیم که میرفتن قبرها را میشمردن، میگفتن قبیله ما اینقدر مردم داره، قبیله ما از قبیله شما بالاتره، ما اینقدر قبرم داریم. حالا شکل قبرم مطرحه. آقا اونی که خدا قرار داده چیه؟ جعل بینکم مودتا و رحمه. چه میشه؟ من اینو از مرحوم استاد علامه جعفری شنیدم. خب علامه جعفری خدایش بیامرزه تبریزی بود، فرمودن من در تبریزی خانواده‌ای رو میشناسم، اینا خیلی موفقن، بازاریاشون بازاریای موفق، اتباشون اتبای موفق، مهندسیشون مهندسین موفق، آدمای عجیب و غریبی. من تحقیق کردم چیه؟ گفت از یکی از اینا که یه مقداری خودش هم اهل بخیه بود پرسیدم، گفت ما همه مدیون یه مادر بزرگی. گفتیم چطور؟ گفت جد ما نقل کرد، مثلا فرض کنید 120 سال قبل 130 سال قبل من ازدواج کردم، خب خیلی هم ثروتمند بودم، خواستم پیش زنم جس بگیرم، رفتم زمستان یه هندونه 2 تومن خریدم تو تبریز 120 سال قبل. زمستان یه هندونه 2 تومن اون زمان دیگه اوج ایثار این همسر برای همسرشه. بردم به خانمم بگم چقدر دوستت دارم، این برای چه کار کردم؟ همسرم چی گفت؟ گفت دست درد نکنه، ممنونم، معلومه خیلی منو دوست داری که تو این زمستان رفتی هندونه برام تهیه کردی، ولی میشه یه خواهش کنم؟ چیه؟ اینو بر پس بده، ما حالا یه هندونه زمستان نخوریم که مشکل نمیشه، ولی با این 2 تومن میوه زمستان الان میتونی یه وانت بخری، اون مقداری که ما احتیاج داریم ما میخوریم، بقیه رو میبریم میدیم فقرا اونام بخورن، این بهتر نیست؟ گفت این زن زندگی ما رو عوض کرد. مبنای زندگی میشه چی؟ میشه اخلاق، میشه معنویت، میشه اونی که خدا قرار داده. آیا اینجوری میشه خانواده رو اصلاح کرد؟ یا منم که ببین میتونم هندونه برات بخرم. جهان امروز ما از وحی جدا شده، زندگی اینجوری شده. و آیه چی میگه؟ و من یعص الله، اونی که معصیت میکنه خدا را، حکم خدا رو میذاره کنار، و رسولهو، حکم رسولشو گذاشت کنار، نمیره ببینه خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، فقط زل زلالا مبینا، فقط قطعا حتما محققا زل زلالا مبینا. چه زلالتی براشون و چه گمراهی آشکاری براشون خواهد شد. خب این یه آیه، اما همینجا اومدن یه حرف دیگه زدن، چون جوان ممکنه با این حرفا برخورد کنه. اینم بلا بنده از آیات دیگه چی گفتن؟ میگن که ما قبول داریم، باید قضای خدا رو بپذیریم، حکم خدا رو بپذیریم. من راجع به حکم و قضا یه توضیحی عرض بکنم، بعد وارد اون اشکال و جواب بشم. حکم که حکم حکم میکنه، حاکم حکم میده، قاضی قضاوت میکنه، میگه قضا، قضاوت کرد، یعنی یه حکمی رو داد. این یعنی چی؟ مستحکم، محکم، پابرجا. این از همین ریشه است. میگن همین جوری که شما الان این آجرا، سیمان، گچ در حالت عادی چی بود؟ پخش و پلا بود. شما اگه بخواید یه دیوار محکم پابرجایی بشه، باید اینا رو یه جوری کنار هم قرار بدید که امکان متلاشی شدنش نباشه، اینا محکم همو بگیره، بتونه یه پایه‌ای باشه که سقف و نگه داره. در مسائل حقوقی، قانونی، قراردادی، اعتباریات و در مسائل تکوینی و واقعیات، تو هر دو. حالا من تو مسائل حقوقی قراردادی دارم عرض میکنم. شما یه موضوع دارید، یه محمول و یه حکمی میخواید اینجا بیارید. مثلا فرض کنید میگم آب، این یه موضوعه، خوردن یه محموله. حالا حکم، آب خورده شود، آب خورده نشود. شود و نشود میشه چی؟ میشه حکم. رابطه بین آب و خوردن تا زمانی که حکم روش ندادید پخشه، گره نخورده. آب یه موضوع برای خودش، خوردن یا نخوردن یه موضوع دیگه برای خودش. ولی اگر شما گفتید آب خورده شود، یعنی قضاوت کردید، حکم دادید. حکم دادید یعنی چی؟ یعنی بین آب و خوردن گره زدید. این باید اینجوری باشه. حالا اگر این حکم واقعا حکم درست باشه، این گره درسته. اگه حکم غلط باشه، این گره غلطه. مثلا اونجایی که قرار نیست آب خورده بشه، شما میگید آب خورده شود، گره زدید چیزی رو به هم دیگه که ای کاش گره نمی زدید. مثلا بنده یک کسالتی دارم، اگه بناس آب بخورم فوری میمیرم، شما بگید آب خورده شود، این حکم باطله، باعث بیچارگی من میشه. اما اگر من یک کسالتی دارم، این آب بخورم، کسالتم برطرف میشه، شما حکم میدید، قضاوت میکنید، نظر میدید، میگید آب باید خورده شود. چه کسی احاطه بر کل عالم داره که قضای او، حکم او، پیوند درست در همه امور عالم باشه غیر از خدا؟ حالا اجازه بدید اینو چی گفتن، قرآن چی میگه. اومدن گفتن این قضایی که اینجا گفته، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره، این حکم و قضا در امور شخصیه، در امور عمومی نیست. عینا نوشتن، من چون بنا ندارم اسم ببرم، ولی حالا مطالب رو بعد نوشته، این عبارات رو بعد براتون میخونم، مدارک هم اسم میبرم، ولی دیگه اسم افراد رو نمیبرم. آقا یک، عزیز من، از کجای آیه در اومد مختص خانواده است یا مختص فرده؟ از کجا در اومد؟ اگر من قرار یک متنی رو معنی کنم، ضوابط اون زبان و ضوابط اون متن رو نباید رعایت کنم؟ در زبان عربی، فارسی هم همین دوره، در قرآن کریم برای تفسیرش، در روایات معصومین علیهم السلام برای درایتش. اینو عنایت بکنید، اگر عبارتی قید نداشت از نظر اصطلاح عربی چیه؟ مطلقه. اگر امری مطلق نبود باید قید داشته باشه. قید یا لفظیست یا مقامیست یا مکانیست، قرائنی باید قرار، اینو رو مفصل بحث. حالا من مثال فارسی میزنم، الان کسی در این حسینیه ارشاد بگه، مثال میزنم، شام مهمان منید، قید زد کیا؟ آقایون، خانوما، برخی از آقایون، برخی از خانوما، طبقه پایین، طبقه بالا، عزیزانی که تو مسجد نشستن، کدوماشون قید زده؟ این میشه مطلق دیگه. اما اگر گفت کسانی که طبقه پایینن شام مهمان منه، این مقید شد یا نشد؟ اگر طبقه بالایی بیاد بیه میگه آقا من که شما رو دعوت نکردم. اگر طبقه بالایی ها بگن آقا چرا ما رو، میگه ما که نگفتیم شما، ما فقط این طبقه رو گفتیم. کجای قرآن گفته ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیره؟ مخصوص زندگی فردی است. اما از این مهمتر آیات دیگری رو از قرآن براتون میخونم، میگه عامه، میگه همه جاست. اون چی میگی؟ حالا برای این که ما وارد اون قسمت هم بشیم یک کمی دقیق تر بحث بکنیم، در سوره مبارکه یوسف آیه شماره 40، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینایی که شما میپرستید عبودیت. ببینید، باز عرض کردم بحث دیشب با واژه های قرآنی آشنا بشیم، فقط یه معنی سطحی تحت لفظی نکنیم. عبودیت در فرهنگ قرآنی که میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی چی؟ عبودیت یعنی اطاعت محض، مطیع شدن. معروفه، میگن شخصی رو برای خدمت به یک عارفی گماشتن، رفت پیشش که آقا من اومدم به شما خدمت کنم. و نامت چیست؟ گفت آنچه تو خوانی. خوراکت چیست؟ آنچه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ آنچه تو پوشانی. خواستت چیست؟ آنچه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار؟ اون عارف قش کرد. وقتی که به هوش اومد گفتن چی شد؟ گفت من همه عمر یه روز خدا رو اینجوری بندگی نکردم که این داره در مقابل من میکنه. این بندگی یعنی اطاعت. لذا وقتی تو قرآن میگه لا تعبد و شیطان، یعنی چی؟ یعنی حرفای شیطان رو گوش نکنید. اینایی که شما عبادت میکنید، اینایی که شما اطاعتش میکنید، اینایی که شما پذیرفتید، اینا نیستن الا اسماء سمیتموها، اسمای بی مسمان. شما این نام رو روش گذاشتید. مثلا شما گفتید این خدا، شما گفتید این صاحب مکتب، این صاحب اندیشه، این صاحب آرا، این صاحب نظر، صاحب نظر. و من میگه نه، اینا شما این اسما رو روش گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان. سلطان برهان که میتونه ثابت کنه و غلبه بده. چی از طرف خدا در حقانیت این شما میتونید بیان بکنید؟ ان الحکم الا لله. دوستانی که با عربی آشنان میدونن این شکل بیان، بیان مطلقه. ان الحکم الا لله یعنی نمیشود حکمی باشد مگر از طرف خدا. لذا اگر بخواد پیغمبرم حکم بده، چرا حکم پیغمبر قبول میکنیم؟ چون خدا به او این اختیار رو داده. اگه بعد از پیغمبر امام معصوم ما حکمش رو قبول میکنیم، چون پیغمبر امام معصوم رو به ما معرفی کرده. ان الحکم الا لله، بس این که مطلقه که. حکم و قضا معناش یکیه دیگه. اونجا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، اگر قضاوت کرد یعنی اینجوری حکم داد. اینجا میگه ان الحکم الا لله، حکم جز از طرف پروردگار نیست. ان الحکم الا لله
امر الله تعبدوا الا اياه
ذلک الدین القیم. امر کرده اگه قرار بندگی بکنید، اطاعت بکنید، ببینید خدا چی گفته، برید سراغ خدا، حرف خدا رو بپذیرید. ذلک الدین القیم، دین اون راه، اون روشی که میتونه رو پای خودش واس، قیمه، شکست نمیخوره، نمیفته، اینه. بقیه همه آقا یه زمانی من وقتی که گورباچوف اومد توی تلویزیون تو دنیا پخش شد دیگه خیلی نگذشته دیگه، همه یادمونه. آقا ما اشتباه کردیم، خدا رو کنار گذاشتیم. من بی اختیار گریم گرفت. شاید بعضی اعضای خانوادم یادشون باشن، جلوی تلویزیون حالم خیلی منقلب شد. گفتن چیه؟ گفتم بیاد مرحوم استاد مطهری افتادم، چون مرحوم استاد مطهری خیلی حرص می‌خورد روی تفکر مارکسیستی در جوامع اسلامی. می‌فرمود خیلی از مسلمان‌ها دارن فریب مارکسیستا رو می‌خورن، این زرق و برق مارکسیستی، ما مدینه فاضله درست می‌کنیم، ما جامعه بی طبقه درست می‌کنیم، ما بورژوازی رو از بین می‌بریم، ما مالکیت رو یه جوری در جامعه قرار می‌دیم که زورگویان اقتصادی تو جامعه پیدا نشن. و می‌دونسته اینو حرفه. آقا اینا اگرم بشه باید در نظام الهی بشه، اگه در نظام الهی تحقق نیابه هیچ نظامی نمیتونه تحقق بده، بشر اینا رو دیده. بنده این ادعا رو میکنم، فکر نمیکنم یکی از شماها با من مخالف باشید، در قرن بیستم کشوری در کره زمین نبود که در دفاع از تز مارکس کشته و زندانی نداده باشه. در قرن بیستم کشوری در کره زمین نبود که در دفاع از تز مارکس و نظام مارکسیستی کشته یا زندانی نداده باشه. ولی 80 سال، 70 سال، 90 سال گذشت، اشتباه کردیم. پس این دین قیم نیست. اگر قرار دین قیم باشه، اینو انشالله تو بروندینی بحث میکنم، فقط الان سوژهش رو میگم، باید نظام اینو داشته باشید. نکته ظریف اندیشه ایست که ملا صدرا روش خیلی بحث کرده. باید نظام تشریعی با نظام تکوینی حاکم بر عالم وفق بده. اگه وفق نداد نتیجه نمیده. الان یه مثال راجب فرد میزنم، اینو تو بروندینی بحث میکنم، یه بحث فلسفی عمیق، بزرگان قرنها روش بحث کردن، ولی عمل نکنیم نتیجه نمیگیریم. ببینید الان من تو فرد پیاده کنم، شما میخواید برای سلامتی جسم من یه نظام قانونی امر و نهی معین کنید، اینو بخور اینو نخور، اینو بپوش اینو نپوش، اینو بنوش اینو ننوش، این امر و نهی دیگه، حکمه. دارید حکم میکنید، قضاوت میکنید، بین موضوع و محمول پیوند برقرار میکنید. اگر با تکوین وجود من، یعنی با کیفیت خلقت من هماهنگ نباشه دوام داره. مثلا شما به من بگید شما اصلا آب نخورید، این با وجود من نمیسازه، من وجودم به آب احتیاج داره. شما به من بگید که شما غذا اصلا نخور، هوا صفا، مگه میشه؟ لذا این دوام نمیاره. نظام اجتماعی هم همینطوره. از نظر تکوینی همون جوری که در آیات قرآن راجب حکم تکوینی میگه ان الحکم الا لله، من وقت ندارم وگرنه آیاتو جدا میکردم. مثلا در آیه 57 سوره انعام شما باید ببینید، اونجا یک بیانی میکنه، بعدش میگه ان الحکم الا لله، اون راجب تکوینه، میگه تکوین عالم حکمش جز بر مبنای الهی نمیتونه باشه. لذا قضا و قدر الهی معناش همینه، غذای الهی، یعنی خدا در نظام تکوین عالم احکامی برقرار کرده، شما نمیتونی عوضش کنی. مثلا نظام غذای الهی قدر با این اندازه هماهنگ شده در تکوین عالم، آقا آب ننوشی میمیری، حالا من بیام این غذا و قدر رو تغییر بدم، میخوام آب ننوشم زنده بمونم، نمیشه آقا، میمیری. تا زمانی که بشر، چون بشر اینا رو لمس کرده انجام میده، ولی در مسائل ارزشی اجتماعی هم همینطوره. این میشه قضا و قدر در نظام تکوین، حالا با قضا و قدر در نظام تشریع. آقا حکم خدا اینه، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این نظامه، و لذا میگید گاهی دیر میشه گاهی زود میشه، ولی این طبیعیه، نمیشه. با آقا نظام غذای الهی در عالم تشریع اینه، فرزند دل پدر مادر رو نشکنه خیر نمیبینه. آقا من بخوام فرزندی باشم دل پدر مادر رو بشکنم خیر ببینه، نمیشه. این نظام غذای حاکمه بر عالمه، قضا و قدر و غذا اینجوری خدا قانون گذاشته، بشناس. لذا این عبارت رو دقت کنید، تغییر قضا و قدر الهی در توان و قدرت هیچ یک از ماها نیست، تطابق با قضا و قدر الهی تکلیف ماست. تطابق با قضا و قدر الهی تکلیف ماست، پس خودمونو با قضا و قدر الهی تطبیق بدیم. و این آیه چی میگه؟ تو آیه 57 سوره انعام، ان الحکم الا لله، اون در تکوینه. در آیه 40 سوره یوسف، ان الحکم الا لله، این در تشریعه. لذا در رابطه با اطاعت، سرسپردن، احکامی رو بپذیرید اون رو عمل بکنید. در آیه 40 چه میفرماید؟ در سوره یوسف میگه اگر شما بناس مطیع بشید و انجام بدید، اینجا ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثرا به این توجه ندارن. وقتی اکثرا به این توجه ندارن، جو غالب میشه غیر نظامی که خدا قرار داده و غیر قضای الهی عمل میکنن. خب نتیجه اونی که خدا مقرر کرده تحقق نمییابه دیگه. لذا خدا هم مگه تصریح نکرده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا؟ میخوای قدردان باش میخوای نباش، بودی بهره میبری نبودی نمیبری. خب وقت امشب بیشتر اجازه نمیده، اجازه بدید این آیات هنوز نیمه کارمون. من فردا شب انشاءالله اگر عمری بود بحث آیه رو یه مقداری، بحث آیات رو بتونم جمع‌بندی بکنم، وارد قسمت بروندینی بشیم در شبهای بعدی، ببینیم وقت چقدر اجازه میده. چون تبیین امام حسین علیه السلام رو داریم بیان میکنیم. امام حسین فرمایشات بسیاری رو توی واقعه کربلا داشتن، خیلی زیاد، چه آیاتی خوندن، چه مطالبی فرمودن، چه نقل قولهایی از پیغمبر داشتن. موضوع بحثی که ما با هم داریم تبیین امام حسین در رابطه با چی؟ موانع تحقق هدف انبیا. ما ببینیم تو هر مناسبتی امام حسین به این نکته انگشت میذارن، چرا اطاعت نمی کنید؟ چرا گوش نمیدید؟ چرا اونی که خدا و پیغمبر گفته گذاشتید کنار، یه چیزای دیگر رو جاش گذاشتید؟ جا به جایی ارزش ها. یه تیکش خطبه صبح عاشورای امام حسین علیه السلام، اون عبارتی که هر شب دارم میخونم که سرلوحه بحث ماست، نامه امام حسین بود خطاب به سران بصره. اونجا چی فرمود؟ انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه. من دارم میگم چی؟ من قدرت نمیخوام، من پست نمیخوام، من مقام نمیخوام، من یه چیز دیگه دارم میگم. من چی میگم؟ میگم بیاید ببینید کتاب خدا چی گفته، بیاید ببینید سنت پیغمبر چی گفته. فإن السنة قد امیتت، مرد، حرفای پیغمبر مرد، سنت پیغمبر رو از بین بردن. والبدعت قد احیت، بدعت ها جاشو گرفته، حرفایی به نام دین زده میشه که اصلا حرف خدا نیست، حرف پیغمبر نیست. آقا پزشک به من گفته بود اینو بخور، من اینو گذاشتم کنار دارم اینو میخورم، بعد میگم آقا این حرفی که پزشک زد نتیجه نداد. میگه کی پزشک گفت شما اینو بخور؟ پزشک گفته بود اونو بخور. شما جابجا کردید، این میشه بدعت در مقابل سنت. ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت. اما راه علاج چیه؟ پس مانع چیه؟ سنت مرده، بدعت زنده شده و شما بین سنت و بدعت فرق نمیذارید. اما راه چیه؟ ان تسمع قولی و تطیع امری. اگه بشنوید ببینید من چی میگم و مطیع باشید نسبت به اونی که من دستور میدم، عهدکم الی سبیل الرشاد، من قول میدم شما تو راه قرار بگیرید. این اونجا نامه بود. حالا در صبح عاشورا اجازه بدید من از منبعی که غیر شیعه است، مقتل خوارزمی، میگه امام حسین علیه السلام وقتی در مقابل جمعیت قرار گرفت، تقدم الحسین علیه السلام حتی وقف قبالة القوم و جعل ينظر الى صفوفهم كأنها السیل و نظر الى ابن سعد واقفا فی صنادید الکوفه و قال، امام اومد پیشا پیش جمعیت، در روایات ما داره شتری انتخاب کردن که بلند باشه، جنگجو که با شتر نمیاد با اسب میاد، خواست بگه من جنگ ندارم، شترم گرفت بلند باشه همه ببینن، موج میزد الى صفوفهم، این صفهای لشکریان، که انهم سیل، مثل سیل داشت این جمعیت موج میزد، و نظر الى ابن سعد، نگاه به ابن سعد کرد، واقفا فی صنادید الکوفه، پیشاپیش اون لشکریان کوفه و اینا ابن سعد ایستاده بود. حضرت این جمله رو شروع کردن، الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال، خدا رو شکر میکنم این دنیایی که قرار داد به هیچ که وفا نکرد، چند روزی دست اینه چند روزی دست اونه، این زوال پیدا میکنه و عوض میشه، متصرفتن به اهلها حالا بعد حال، افرادی رو که در این دنیا هستن، بعضیا رو در خدمت خودش گرفته، بعضیا دنیا رو در خدمت گرفتن، حال به حالی میشن، اینا عوض میشه، فالمغرور من غرته، فریب خور کسی است که گول دنیا رو خورد، و شقی من فتنت هو، بیچاره و بدبخت کسی است که تو این ابتلاعات دنیا گرفتار شد، فلا تغرنکم هذه الدنيا، دنیا گولتو نزنه، فانها تقطع رجاء من ركن الیها، خیلی ها به این دنیا امیدها داشتن ولی دنیا امیدشون رو قطع کرد، و تخیب و طمع من طمع فیها، خیلی ها امیدها طمعها تو این دنیا داشتن، دنیا امید و طمع اینها رو از اونها برید، و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسقطتم الله فیه علیکم، دارم شماها رو میبینم اجتماع کردید، متحد شدید، یه جمعی تشکیل دادید نسبت به کاری که خشم خدا رو برای خودتون فراهم کنید، فاعرض به وجه الکریم انکم، خداوند نظر عنایت از شما ورداره، و احل بکم نقمته، نقمت الهی شامل حالتون بشه، و جنبکم رحمته، رحمت خدا از شما دور بشه، فنعم الرب ربنا، ما خوب پروردگاری داریم، خوب مربی خدا، او بلد ما رو تربیت کنه، و بئس العبید انتم، اما عجب بندگان بدی شمایید، مربی کم نداره، شاگرد شاگرد خوبی نیست، پس اونی که قرار تربیت بشه نمیشه، اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول ثم انکم ذهبتم الی ذریته تریدون قتلهم، شما ها همه میگید ما مسلمونیم، ایمان آوردیم، اقررتم به طاعه، اقرار میکنید، ادعا میکنید ما مطیعیم، آمنتم به رسول، ما به رسول ایمان آوردیم، اما این کارا چیه که دارید انجام میدید؟ کجاش اقرار اطاعت الهیه؟ بعد یه آیه قرآن رو اشاره کردن، لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم و تبا لکم و لما تریدون انا لله و انا الیه راجعون، یعنی فاتحه‌شو بخونید تموم شد رفت، کدوم دین، کدوم تربیت دینی، کدوم نظامی که بر مبنای رحمت الهی قرار بود شماها پیدا کنید، شماها ادعا میکنید. دو سه نکته دقیق، نکته‌ای که مورد نظر امشب بنده بود، یکیش این بود که آقا قرآن گفت مؤمن بشید رستگار بشید، اینا اقرار به اطاعت میکنن ولی عمل نمیکنن. نکته دوم، اگه قرار مربی دستور تربیتی بده، کدوم مربی از خدا مربی تر؟ ولی شما که تربیت الهی را، اما عبد خوبی، مطیع و فرمانبردار خوبی نبودید، و این عدم فرمانبرداری تا با کجا؟ انسان اینجا فرمود دنیا گولتون میزنه، فریبتون میده، تو این فتنه ها، تو این آزمایش ها چنان قوتور میشید، خدایش بیامرزی بزرگی مثال قشنگی میزد، میگفت دنیا یک سراشیبی تند یخبندانه که شما میخوای با احتیاط بیای پایین سر نخوری، عواملی هم گاهی هلت هم میدن، هل نداده چجوری میتونی بیای پایین؟ حضرت داره میگه این اختزای تعلقات دنیویه و حلتون دادن. ما تا زمانی که توی دنیا گول این امور رو بخوایم بخوریم عبد الهی نمیتونیم بشیم. وقت برای خوشامد امور دنیایی چند روزه کار به کجا میرسه؟ آقا کدوم منطق، کدوم وجدان، کدوم عقل، کدوم دل، کدوم شرافت، کدوم انسانیت ایجاب میکنه کسی که داغ دیده، اذیت شده، خب عزیزانشون رو کشتید، جلوی چشمشون خیمه ها رو آتش زدید، نعل تازه به اسب زدید رو بدنها، جلوی چشمشون تازوندید، زن و بچه رو تو بیابونها دواندید، برای یک انگشتر از دست کسی انگشتشو بریدید، برای یک گوشواره از تو گوشتر آوردن گوشو پاره کردید، بعدم سوار بر مرکبهای اونچنانی کردید، تو بیابونها دواندید. حالا این یه دختر 3 ساله باشه، حالا خواب بابا رو دیده، دلش به درد اومده، بیدار شده، عمه جان بابام اینجا بود، کجا رفت؟ کجای منطق حکم میکنه سر بریده باباشو بفرستید جلوش؟ یعنی بشر تا اینقدر میتونه شقی بشه؟ پس بعسل عبید انتم، شما عجب بچه های عجیبی بودید. دختر 3 ساله ابی عبدالله عجیب به بابا علاقه داره. امام علیه السلام در همه شؤون امامه، تو محبتم امامه، تو رحمتم امامه، تو لطفم امامه، تو همه جهات امامه، لذا معلومه که این بچه چه علاقه به این پدر پیدا کرده باشه. حالا از عصر عاشورا که بابا رفته دیگه بابا را ندیده. حضرت زینب هم سلام الله علیها احساس تکلیف و مسئولیت میکنه یه جوری بتونه. دیدید ما هم گاهی تو این جور مسائل به بچه‌ها میگیم بابا مسافرت رفته، منظورم مسافرت معنوی، سیر الی الله، پیش خدا رفته، بابا رفته سفر، بابا رفته پیش خدا فلان. تا اون شب تو خرابه شام دختر خواب دید بابا رو، یه وقت از خواب بیدار شد، عمه جان بابام اینجا بود، الان شروع کرد گریه و ناله کردن. چنان تأثیر این بچه شدید بود که همه افراد در اون خرابه به گریه افتادن. خرابم کنار کاخ یزیده، نیمه های شب، یزید از خواب پرید، این سر صدا چیه؟ دختر 3 ساله ابی عبدالله خواب باباشو دیده، بهانه بابا رو گرفته، گفت سر رو براش بفرستید، سر تو طبق گذاشتن، روشو پوشوندن، آوردن. شاید دم در زینب سلام الله علیها اصرار میکنه شما رو به خدا این سر جلو بچه نفرستید، گفتن ما مأموریم، سر رو آوردن، چشمان رقیه به این ظرف افتاد، گفت عمه جان من کی غذا خواستم؟ گفتن اونی که تو میخوای داخل اینه. وقتی که پرده رو کنار زد، سر بریده بابا رو دید، لباشو به گلوی بریده بابا گذاشت، شاید طبق نقلی گفته باشه بابا جون میدونی چقدر عمم و کتک زدن؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.